مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با عرفان خسروی و مهرداد نعیمی اپیزود شماره 13 پادکست عصر حجر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
قسمت 13
رو تقدیم حضور شما میکنیم. یه خورده وسواس بیش از حد نیستش عرفان بین قسمت و اپیزود ما هی داریم؟
الان اون که من مرض دارم، حالا وسواس که چیزه، من در حالت عادی شدم منم هم همین کلمه رو استفاده کنم، ولی خب چون مرض
کردی لج کردی و
اسم دیگه‌ش هم لج کردن. ولی الان من داشتم به چیز دیگه میخندیدم. بچه که بودم رمان تام سایر رو که میخوندم، یه چیزی داشت که خب تام سایر و هاکلبری فین و یه دوست دیگه شون اینا ستایی میرفتن یه کارایی میکردن و یکی از اون کارهای این بود که تصمیم گرفته بودن شب جمعه 13 ماه برن یه قبرستونی و یه کارایی بکنن،
آره، یه تجربه بکنن، یه بودن تجربه در اون موقعیت ترسناکو.
آره، و خب خیلی من اون رمان رو دوست دارم، آره. و به خاطر همین احساساتی که همراه با این رمان تجربه کرده بودم و اینکه من اولین بار من وقتی اون رمان رو خوندم فهمیدم که این 13 عدد نحسی میتونه باشه. البته برای من همیشه اومد داشته.
در سالهای اخیر یکی از بازارهای مالی که خیلی سودده بوده و کلی هم سر و صدا به پا کرده قطعاً بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتاله. احتمالاً خیلی از شما دوست دارین وارد این بازار بشین، ولی نمیدونین از کجا و چطوری باید شروع کرد و یا با ریسک‌ها و سودهای این بازار چطوری میتونین بهتر آشنا بشین. مثلا از کجا میشه ارز دیجیتال خرید و فروش کرد که مورد اطمینان باشه؟ نوبیتکس بهترین انتخابه، چون یک نهاد مالی معتبره که بیش از 10 میلیون کاربر داره. 7 سال از شروع فعالیتش میگذره و علاوه بر امکان خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان دریافت اعتبار خرید کالا، اونم تا 100 میلیون تومان رو با ضمانت رمزارزهاتون بهتون میده. میتونین امروز خرید کنید و بعداً قسطی پرداخت کنید. شما در نوبیتکس میتونین ارزهای دیجیتالی که میخرید رو در یک استخر مشارکت بذارید. برای این کار هم درصدی سود دریافت میکنید. امکانات نوبیتکس فقط اینا نیست. آکادمی نوبیتکس برای افرادی که دانش زیادی ندارن کلی محتوای آموزشی رایگان تولید کرده که میتونین از صفر شروع کنید و با این بازار کامل آشنا بشید. nobitex.ir
حالا البته میگیم 13 نحسه، یه خورده شبه علمی نیسته عرفان؟
اگر از قسمت‌های قبل یادت باشه حتما باید خاطرت هم باشه که من همیشه طرفدار شبه علم بودم.
چرا؟
و اعتقاد دارم که شبه علم خیلی خوبه، چون اگه شبه علم نباشه بس ما بیایم با چی دشمنی کنیم، با چی مبارزه کنیم؟ خوبه که هست دیگه، بالاخره یه دلیلی هم برای وجود
جهل نمیشه.
ها؟
با جهل مبارزه کنیم.
ببین، مثل این که از یه اژدهاکش بپرسی که تو با اژدها موافقی یا مخالفی.
حالا نه اینکه خیلی هم موفق بودید در طی این سالا، الان شبه علم وجود نداره.
شما
ادبیات حاکم و شاید رایج در کره زمین نیستش.
آقا شاید اصلا یکی از اون کسایی که داره در پشت پرده شبه علم نشر میده خود من باشم.
بعید نیست دیگه.
چرا؟
اون از ترامپ که میگه وایتکس بخورید به جای واکسن تزریق بکنید، اینجا هم که جیش شطور و نمیدونم روغن بنفشه و اینها، این دیگه از این بدتر میتونه دنیا باشه؟
بله بله. اینکه وقتی یه چیزی به قسمت 13 میرسه نحسیش بگیرتش.
نه من بهت اطمینان میدم که این اپیزود یکی از بهترین قسمت
این قسمت ولی واقعیتش اینه که مثلا اونایی که اعتقاد دارن زمین تخته یا دایناسورها واقعی نبودن یا فسیل ها رو مثلا ماها خودمون ساختیم دفن کردیم زیر زمین که مردمو گول بزنیم، خب اینا هستن، اینا این اعتقادو دارن، برای چی من بخوام با اینا مخالفت بکنم؟
خب ولی به هر حال 13 بعیده که آدم بتونه بگه که یه عددیه که مثلا بدشانسی میاره، نمیدونم گرفتاری ایجاد میکنه، خوب نیست نسبت بهش نگاه منفی وجود داره. برعکسش
هم میشه ها، یعنی مثلا منی که میگم همیشه بر من اومد داشته، اینم یه جور خرافاته.
آره دیگه، آره. مگه میشه همه چی متصل به یک
یه خاطره دیگه بگم؟
خیلی زود بگو.
چشم.
میخوایم بریم به دریا.
یه باور خرافی از قدیم وجود داشته بین اهالی موسیقی و اونم این بوده که دستگاه نوا یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی نحسه، و مثلا میگن اون روزی که آقای بنان تصادف کردند و باعث شد که یه چشمشون آسیب ببینه، در یک مجلسی آوازی در دستگاه نوا خونده بودن.
میخواستم بگم برمون بخون ولی نمیگم. Kicking your can all over the place, singing we will rock you.
بعدن حالا براتون انشالله یه آواز نوا هم میخونم. من اتفاقا راجع به این یه چیزی قبلا نیجا نوشته بودم. ما یه استاد موسیقی داشتیم که ایشون هم به این موضوع اشاره کرد و گفتش که میگن نوا نحسه، ولی من آزمایش کردم فهمیدم نحس نیست. بعد من همونجا خندم گرفت و تو دلم داشتم میگفتم که خب همین که شما فکر کردی که یک همچین چیزی رو آزمایش بکنی و ببینی که نحسی داره یا نه، همینقدر باور خرافی و شبه علمیه که باور داشته باشین نوا نحسه.
اشکالش چیه که اینو بخواد یه نفر ارزیابی کنه؟
ببین، به خاطر اینکه موضوع قابل ارزیابی نیستش. ما یه چیزهایی رو میتونیم اندازه‌گیری کنیم، یه چیزهایی رو میتونیم شرایط قابل تکرار دو سرکور یا سه سرکور براش به وجود بیاریم، برای یه چیزهایی هم نمیتونیم. من از کجا بدونم که اگر یه روزی مثلا آواز نوا خوندم و یه بلایی سرم اومد، این به خاطر این بوده یا به خاطر اینکه مثلا لاستیک ماشینم قدیمی شده بوده،
تنظیم نبوده،
این چیزا رو که آدم نمیتونه بررسی بکنه. و بنابراین اگر من فکر بکنم که میتونم آزمایش بکنم نحسی 13 رو یا نحسی دستگاه نوارو، خب به یه اندازه اینا شبه علم حساب میشه دیگه.
خب برگردیم به دریا عرفان.
برگردیم به دریا.
قبلش یه سوالی بپرسم که دلفینا گفتی که از دریا اومدن بیرون دوباره رفتن به دریا.
بله.
این دلفینا که من از همون اپیزود یکم اپیزود در واقع شروع در واقع این فصل شروع کردیم صحبت کردن، از تو پرسیدم که چرا اینا خودکشی میکنن، چرا میان به ساحل، نهنگا چرا به ساحل میزنن، انگار که یه تصمیم عقلانی گرفتن.
والا خب تصمیم عقلانی که نیستش، حقیقتش اینه که اغلب این پستانداران آبزی که میان به گل میشینن و ما فکر میکنیم اینها خودکشی کردن، در حقیقت پناه آوردن به خشکی به خاطر اینکه در یک شرایطی قرار گرفتن که دچار احساس سرگیجه و تهوع شدن. یکی از مهمترین چیزهایی که این احساس سرگیجه و تهوع رو برای اینها به وجود میاره، گفته میشه این سونار یا دستگاه پژواک جایابی کشتی ها است، به خاطر اینکه اینها این والها و دلفین ها از همین سامانه های زیستی طبیعی خودشون برای پژواک جایابی استفاده میکنن، تداخل اون امواج باعث میشه که اینها احساس سرگیجه و تهوع پیدا بکنن و در واقع میان روی ساحل که آروم بگیرن و تعادلشون رو بتونن حفظ بکنن.
و نمیدونن که میمیرن اینجوری،
فکر اینو نمیکنن که اینجا ممکنه گیر بکنن و بمیرن.
من فکر کنم واقعا تصمیم میگیرن که کار رو تموم بکنن دیگه، یه جور پایان
خب
دادن.
خب بعید نیستش که بعید نیست واقعا، اینا با مغزهای بزرگی که دارن بعید نیست که یک همچین تصمیم هایی هم گرفته باشن، ولی ما فعلا حالا فرضمون بر اینه که یه مشکلات فیزیولوژیکی باعث این موضوع شده میشه. تو مثلا آدم ها هم که مغزشون بزرگه، گاهی اوقات ممکنه به سرشون بزنه که خودکشی کنن و
تمومش بکنن.
اینو البته بگم که حالا به هر حال ما داریم توی رسانه راجع به موضوع خودکشی صحبت میکنیم، همیشه گفته شده که راجع به خودکشی یه طوری صحبت نکنید که آدم‌ها به فکر خودکشی بیفتن و فکر بکنن که خودکشی راحته، و اگر کسی هم دچار این مشکل شده حرفش رو به دیگران نزنه، باید بره مستقیما به روانپزشک مراجعه بکنه و کلن یک جوری فضای تشویق کننده آدم ها به این جور اتفاقات نباید توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی باستا پیدا بکنه. اما میدونیم که خب یک خودکشی خودخواسته و تحت نظر پزشک در بعضی از کشورهای دنیا به صورت قانونی
عافیت
صبر اومد
کامای خرافه
کامای اپیزود 13 صبر اومد حالا که دارین راجع اوتانازی صحبت
می‌کنیم. بله، یک خودکشی خودخواسته، مرگ خودخواسته یا مرگ شیرین هستش که این برای کسانیه که به انتهای خط رسیدن، یعنی مثلا پزشکا متوجه شدن که این شخص دچار مراحل پیشرفته یک بیماری لاعلاجی شده که از این به بعد اگر زنده بمونه فقط قرار درد بکشه، نه درمانی در پیشه، نه بهبودی، نه آرامشی، نه تسکینی، و بهش اجازه میدن که اگر خودش دوست داشته باشه این مسیر رو انتخاب کنه و دیگه مثلا به جای اینکه 6 ماه رنج بکشه ظرف چند ساعت به خواب فرو بره و زندگی خودش رو تحت نظر پزشک تموم کنه. این حالا روی این موضوع من نمیخوام مانور بدم، ولی یکی از یه دستگاهی هستش که در واقع یه کپسولی شبیه این کپسول هایی که تو فیلم های تخیلی نشون میدن فضانورد ها برای سفرهای بین ستاره داخلشون به خواب طولانی مدت میرن. این دستگاه هم در واقع بیماری رو که مشمول این وضعیت شده به خواب ابدی فرو میبره. مکانیسمش هم اینطوریه که میزان اکسیژن رو ذره ذره کم میکنه و فرد بدون اینکه احساس خفگی یا احساس ناراحتی بهش دست بده فقط به خواب میره و دیگه بیدار نمیشه. حالا ممکنه شما بگید که چطوری ممکنه اکسیژن رو کم کنیم و احساس خفگی به همون دست نده؟
احتمالاً باید به نوعی بیهوش بشه فرد دیگه از نبود اکسیژن دیگه.
خب واقعیتش اینه که کسایی که توی موقعیت‌های قرار گرفتن و احساس خفگی رو تجربه کردن همه میدونیم که این اصلاً احساس خوشایندی نیستش و غیر ممکنه که آدم با احساس خفگی بتونه بگیره بخوابه. وقتی که اکسیژن کم میشه قاعدتاً ما باید این احساس خفگی رو داشته باشیم. اما این افرادی که داخل این دستگاه قرار میگیرن بدون این که هیچ داروی دیگری براشون استفاده بشه فقط و فقط با یک روشی بهشون کمک میشه که با کاهش سطح اکسیژن هوشیاریشون افت بکنه، ولی اصلا احساس خفگی و ناراحتی و گرفتگی و اینها پیدا نکنن و فقط بیهوش بشن و به خواب ابدی فرو برن.
خب این موضوعش خیلی جالبه، ولی نمیدونم چه ارتباطی به خداحافظ دریا داره.
آفرین، این دقیقا به ربطش به دریا از جایی معلوم میشه که ما بفهمیم که اون احساس خفگی از کجا میاد.
از ریه‌ای که اکسیژن دیگه بهش نمیرسه، خون بهش در واقع اکسیژن نمیرسه، تبادل گاز اتفاق نمیفته و فرد مغزش دیگه درست کار نمیکنه دیگه، یعنی هوشیاری شاید دست میده.
من یادم موقعی که بچه بودم یک بار یه اتفاق خیلی دردناکی برام، در واقع یه بار نه چند بار برای من این اتفاق افتاد. چون بچه شیطونی بودم مدام از در دیوار بالا میرفتم.
تنبیه شدی؟ کتک خوردی؟
نه، از تاب، از روی تاب یا از چارچوب در با پشت، با پشت قفسه سینه به زمین کوبیده شدم و این باعث یه شوکی شد که برای حدود مثلا یک دقیقه یا دو دقیقه نفسم گرفته شده بود و به شدت احساس ترسناکی بود. من هنوزم که هنوزه میترسم از پشت زمین بخورم. ضربه‌ای که به قفسه سینه وارد میشه برای یکی دو دقیقه جلوی فعالیت ماهیچه‌های تنفسی رو میگیره و آدم به شدت احساس خفگی میکنه.
یکی دو دقیقه؟ آها، به تدریج دیگه، یعنی چی به تدریج؟ خوب میشه
تا دوباره نفست شروع بکنه به
جا بیاد،
جا اومدن و دم و بازدم شکل بگیره. اطرافیانم نمیفهمن که تو مشکل چیه، نه نفسی میاد نه نفسی میره و فقط حس میکنی که داری خفه میشی. خب این چه اتفاقی داره برای آدم میفته؟ اون چیزی که ما حس میکنیم، اون چیزی که ما آزارمون میده در واقع کاهش سطح اکسیژن نیست، اون چیزی که داره پیام میفرسته به مغز ما و داره میگه که خطر در نزدیکی توه، مرگ در انتظارته، بالا رفتن میزان کربن دی اکسید یا CO2 توی خونمونه. ما در حقیقت حساسیت خیلی کمی نسبت به سطح اکسیژن داریم. بیشتر حساسیت ما نسبت به سطح کربن دی اکسید داخل خونمونه.
آها، برای همینه که خیلی وقتا اونایی که به عمق آب میرن شروع میکنن بازدم انجام دادن، یعنی دارن نفسشون رو فوت میکنن بیرون، به نوعی دارن اون CO2 رو بیرون میدن و بیشتر میتونن اون زیر بمونن. اگه یعنی، ولی من یادم که همیشه من میرفتم زیر آب مثلا توی استخر نفسمو حبس میکردم، بازدم نداشتم، به خاطر اینکه فکر کنم که هیچی و همه چی رو باید نگه داشت، فکر کنم اکسیژن رو دارم نگه میدارم اگر که رها بکنم، ولی این داشتش به نوعی CO2 رو در خون من زیاد میکرد.
بله، ببینید اون چیزی که به ما احساس خفگی میده، یعنی با اسمشی که حس ناراحتی ناشی از خفگی رو درک بکنی و به مغزمون پیام خطر بفرسته، افزایش میزان CO2 که البته با نفس نکشیدن یا بسته شدن راه نفس یا هر اتفاقی که در واقع جلوی تخلیه CO2 از داخل ریه ها رو بگیره این حس به وجود میاد. اما توی اون دستگاهی که برای اوتانازی ساخته شده، در واقع بدون این که میزان CO2 اونجا افزایش پیدا بکنه میزان اکسیژن رو کم میکنن. در حقیقت اون دستگاه طوری ساخته شده، این خوشبختانه طوری نیستش که مثلا کسی تو خونه بتونه اینو درست بکنه، CO2 رو از هوایی که داخل اون کپسول وجود داره حذف میکنه به طریق شیمیایی، CO2 رو میگیره از اون هوا و قبل از اینکه میزان اکسیژن بیاد پایین میزان CO2 میاد پایین. بنابراین هیچ احساس ناراحتی و خفگی و گرفتگی برای اون کسی که توی اون دستگاه قرار گرفته به وجود نمیاد و هر چقدر که میزان اکسیژن میاد پایین، به خاطر اینکه ما تقریبا میتونیم بگیم که حساسیتمون ناچیز نسبت به میزان اکسیژن، هیچ احساس خفگی برای اون شخص به وجود نمیاد و آروم آروم هوشیاریش رو از دست میده.
عجب، پس این خفگی ناشی از، یعنی اون حس خفگی ناشی از افزایش CO2 هست.
آره، یه آزمایش جالبی بودش.
یعنی سطح اکسیژن مهم نیست واقعا اونقدر؟
سطح اکسیژن قطعا مهمه، سطح اکسیژنی که در واقع مرگ و زندگی ما رو تعیین میکنه، اما اون چیزی که به ما پیغام هشدار رو میده و خطر مرگ رو باعث میشه حس بکنیم، سطح CO2ه. یه آزمایشی بودش که اینم من سالها پیش یادمه در یکی از قسمت‌های برنامه افق، بر مستند علمی هورایزن یا افق که شبکه بی بی سی پخش می‌کرد، اونجا دیدم یه فیزیولوژیستی در واقع شبیه همین دستگاه اوتانازی رو منتها به صورت آزمایشی روی خودش اومد پیاده کرد. یعنی شروع کرد به حذف کردن میزان زیادی از اون گاز CO2ی که از بازدمش خارج میشد، ولی همون هوایی رو که از بازدم خارج میشد منهای CO2ی که ازش حذف میکرد دوباره همونو تنفس میکرد و به این ترتیب میزان اکسیژنی که با هر نفس میتونست دریافت بکنه کاهش پیدا میکرد. بعد ایشون شروع کرد مثلا به نوشتن اعداد از 1 تا 30 و همینطوری بدون اینکه متوجه بشه و هوشیار باشه که داره سطح هوشیاریش میاد پایین، خطش کج و معوجتر شد و
یه جایی افتاد دیگه.
یه جایی افتاد و سریع اون عوامل پشت صحنه اومدن ماسکو از رو صورتش برداشتن که این بتونه اکسیژن دریافت بکنه. در واقع با حذف CO2 امکان درک خفگی از انسان گرفته میشه.
عجب.
و حالا ممکن شما بگید که این چه ربطی داره به خداحافظ دریا؟
خب واقعا چه ربطی داره؟ من فکر کنم تا چند لحظه دیگه بهش برسیم.
فرض کن که ما ماهی هستیم، ماهی هایی که توی حوضچه های میان کشندی، یعنی همون حوضچه هایی که بین جزرومت به وجود میاد گیر افتادیم. خب
تو البته فکر کنم بیشتر نهنگی.
البته من الان
شیر دریایی،
من رژیم گرفتم و به زودی
تو اره ماهی هستی مرتا. من از این ماهی های سیاه هستش که تو عید همیشه توی چیز میمونه، تو تشت میمونه، کسی نمیخردش.
ماهی سیاه کوچولو. ولی شما به زودی منو به جای اینکه به صورت نهنگ ببینید به شکل ساردین خواهید
رژیم گرفت.
در واقع رفتم دکتر به من یه چیز داده، یه
پرهیز غذایی،
یه برنامه غذایی داده و گفته که مثلا بعضی روزا میتونی مثلا 3 برش پیتزا بخوری، بعضی روزا میتونی 5 برش پیتزا بخوری.
یعنی هر روز پیتزا میخوری؟
هر روز که نه، ولی خب یعنی من ازش خواستم که تو برنامه غذایی اینو بگذاره و گفتش آره حتی شما با خوردن پیتزا هم میتونی لاغر بشی به شرط اینکه به اندازه بخوری.
این که مثلا واقعا یه دکتری بگه که 3 برش بخور یه روز، یه روز 2 برش بخور، من نمیدونم واقعا، یعنی با تخمین خاصی داره، تخمین دقیقی داره
در واقع میزان کالری که مصرف می‌کنی میدونه
مثلا دیگه. آره دیگه، یعنی بر اساس همون میگه یه پیتزا مثلا 100 تا کالری داره، مثلا نصفش 50 تا داره، نمیدونم هر برش رو حساب میکنه دیگه.
به هر حال من به دانش اون کسی که این برنامه غذایی رو طراحی میکنه من اعتماد دارم.
بله.
من به دانش...
این اعتماد چطور به دست آوردی؟
چون به علم اعتماد دارم.
آها. بشه
به شبه علم اعتماد ندارم ولی خوشم میاد،
سرگرمیه.
آره به عنوان سرگرمی و شوخی و اینها خوب خوشم میاد.
خب برگردیم به دریا.
آره فرض کنیم که به
ما ماهی هستیم،
ما ماهی هستیم و توی یکی از این حوضچه های جزرومدی گیر افتادیم. خب حالا اینجا چه مشکلاتی برای ما به وجود ممکنه بیاد؟
آب تموم شه،
اکسیژن تموم شه،
خب
یعنی بخار شه،
CO2 زیاد شه.
اگر یادتون باشه قبلا گفتم قبل از این که این ماهی ها بخوان به خشکی بیان توانایی گرفتن اکسیژن از هوا رو هم داشتن، یعنی هم با آب ششاشون از توی آب میتونن اکسیژن بگیرن، هم با کمک ششهاشون میتونن از هوا نفس بکشن. پس نگران کم شدن اکسیژن قاعدتا نباید باشه.
پس خوش شدن دیگه، چون که گفتی که خوش شدن پوستشون باعث
تا وقتی که توی اون حوضچه هستن اون حوضچه آبش انقدر دیگه کم نیست که بخواد مثلا خوش بشه،
غذا تموم بشه،
غذا هم خب میتونه تحمل بکنه این. اما یه خطری وجود داره. آها. اونم این که تنفس ماهی داخل این آب باعث بشه که هی میزان CO2 کربن دی اکسید داخل آب بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه. خب کربن دی اکسید هم به راحتی تو آب میتونه حل بشه و تبدیل میشه به کربونیک اسید.
آها.
آب اسیدی میشه، میزان CO2 آب بالا میره، CO2 خون ماهی هم بالا میره و اینجاست که ماهی زنگ خطر باید براش به صدا در بیاد،
میپره بیرون تو خشکی،
که آفرین، که الان این آب برای تو مسموم شده.
آها.
ما هنوز مثل اون ماهی ها نسبت به اون افزایش کربن دی اکسید حساس هستیم. ما نسبت به افزایش اسید کربونیک داخل آب و همچنین داخل خونمون حساس هستیم. اونی که ما را اذیت میکنه و به ما هشدار میده که تو داری خفه میشی.
آها عجب.
این گاز سمیه، این ماده سمیه و تو رو میکشه. بنابراین باید از آب بپری بیرون و از هوا نفس بکشی.
ولی خب از طرفی خشکم ممکنه بشی.
حالا اون خشکی دیگه چیزی هستش که توی فرآیند طولانی تری اتفاق میفته نسبت به اینکه
آب هی میای بیرون، هی میری تو آب، هی میای بیرون.
تو اون آب دیگه نباید بری.
آها اسیدی چون شده.
آره تو اون آب دیگه نباید بری و بعد یا خودتو باید برسونی به آب‌های آزادی که میزان CO2 توش خیلی زیاد نمیشه، یا باید یه طوری توی خشکی دووم بیاری و
خوش نشی
تا اینکه آب دوباره بیاد بالا و تو رو دربر بگیره.
خیلی وضعیت سختیه.
و راستش علت این که خیلی اوقات میبینی مثلا ماهی ها از داخل تنگ میپرن بیرون این نیست که اکسیژن کم شده،
آب اسیدی شده.
آب اسیدی شده.
عجب.
یه وقتایی این اسیدی شدن آب به خاطر اینی که خود ماهی مثلا CO2 حاصل از تنفسش تو آب حل شده، گاهی اوقات هم مثلا ما یه نونی چیزی مثلا میریزیم این توی آب میمونه و تخمیر میشه و آب رو اسیدی میکنه.
عجب. بعد ما هی دوباره ماهی رو برمیداریم میندازیمشون تو توی تنگه.
بله
بیچاره ماهی.
ای بابا. آره.
حالا ببین ما که احساس خفگی به همون دست میده، در حقیقت همون ماهی هستیم که میخواد از تو آب بپره بیرون. ما هنوز همون سیستم احساسی رو داریم، همون سامانه هایی که به ماهی هشدار میدادن که تو توی آب مسموم داری شنا میکنی، به ما هم داره هشدار میده که داری خفه میشی.
حالا ممکنه بعضی بگن که خب مغز ما که پیچیده تره، ولی این نقطه
به مغز ما ربط نداره.
نقطه ای از مغز که احتمالا ساقه مغز و اون بخشای در واقع حیاتیه.
نه، اینا حسگرهایی هستن که در واقع داخل خود رگهای خونی قرار داره.
بالاخره یه جای فرما میده که دست و پا بزن دیگه، مگه مغز نیست؟
اون حسگره باید اول پیام رو بفرسته برای مغز. وقتی که مغز دستگاهی برای حس کردن اون قضیه نداشته باشه، درسته، خب نمیتونه اینو متوجه بشه. یه حرفی که تو خیلی از کتابای زیست شناسی نوشته که ما به محرکا پاسخ میدیم. نه، ما به خیلی از محرکا پاسخ نمیدیم به خاطر اینکه حسگر اون محرک رو نداریم.
مثل افرادی که مثلا قلقلکی هستن یا افرادی که قلقلکی نیستن،
یا
اونو حساس دارن.
نه بحث اون به هر حال اون میزان حساسیتی که فرق میکنه. مثلا ما نسبت به تابش های رادیواکتیو حساسیت نداریم، در حالی که میتونه خیلی سریع ما رو بکشه. میتونه ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه تابش رادیواکتیو اگر قدرت زیادی داشته باشه ما رو بکشه. بسیار خطرناک میتونه باشه برای ما.
چجوری مرگش؟
در واقع مثل این که
خیلی داریم در مورد مرگ صحبت میکنیم.
قسمت 13 دیگه.
تا تو بحث تنفس هستیم، من یه جا خوندم که انسان از ما تحتش هم میتونه تنفس کنه. این چطوری همین چیزی ممکنه؟
انسان رو نمیدونم چقدر تنفس
خیلی راه تا ریه.
نه، نیازی نیست که به ریه برسه. حقیقتش اینه که هر قسمتی از بدن ما که بافت مخاطی داشته باشه و مویرگ هایی در مجاورت هوا قرار بگیرن،
میتونه
گاز رد و بدل بکنه.
خب گازو که بیرون میده، حالا نمیدونم داخلم.
حالا اگر گازو شما یه جوری بفرستی تو، باعث تبادل اکسیژن هم خواهد شد. اما یک موجودی وجود داره، یکی از در واقع خویشاوندان خشکیزی ما، مهرداران خشکیزی، یکی از خویشاوندان ما هستش که اینم از هوا تنفس میکنه، اما این توانایی رو پیدا کرده که داخل آب با کمک همون بافتای مخاطی مخرجش از آب اکسیژن بگیره. یعنی در واقع میتونیم بگیم این یک موجود هوازیه که به طور ثانویه یک آبشش تازه پیدا کرده، اونم از کجا؟ از راه مخرجش.
عجب.
و اون کیه؟
کیه؟
لاک پشتای دریایی.
ایش.
لاک پشتای دریایی خب خزنده هن دیگه، یعنی جزو موجوداتی هستن که از خشکی رفتن به دریا و هنوز هم مثل بقیه موجوداتی که از خشکی به دریا رفتن بعد از هوا نفس بکشن. اما لاک پشتای دریایی بعضی از گونه هاشون این توانایی رو پیدا کردن که یک بافت مخاطی از مخرجشون خارج میشه، تقریبا
یعنی یه لوله مثلا،
یه بافت مثلا مخاطیه که یه ذره حالت چیز داره، پخشی داره که این پر از رگهای خونیه، دقیقا مثل یک آبشوش اکسیژن رو میتونه از آب بگیره. البته اینا متابولیسمشون، سوخت و سازشون خیلی پایین تر از پستاندارانه،
بنابراین کافیه براشون.
برای اونها کافیه اکسیجن. ولی مثلا برای دلفین ها و وال ها کافی نیست. یعنی سوخت و ساز در بدن دلفین ها و وال ها انقدر زیاد هست که از این شیوه ها نمیتونن استفاده بکنن. در واقع اونها شیوه های دیگری دارن برای اینکه اون هوایی رو که تنفس میکنن بتونن خیلی بهینه ازش اکسیژن گیری کنن. و نکته جالب اینجاست که اینها وقتی که در آب دارن غواصی میکنن، قوس میکنن، به آب فرو میرن، داخل ششهاشون هوا نگه نمیدارن، به خاطر اینکه اگه داخل ششهاشون هوا باشه
نمیتونه بره پایین.
اولا نمیتونه بره پایین، ثانیا اگر بره پایین فشار آب هم انقدر زیاد میشه که اون ساختار شش رو در هم میشکنه. بنابراین اینها ششهشون رو کاملا از هوا خالی میکنن، میان بالا نفس میکشن، اکسیژن گیری میکنن، اکسیژن رو داخل خونشون حل میکنن، با شش خالی قوس میکنن.
چه دنگ و فنگی دارن این لاک پشتا.
لاک پشتا نه ها، این چیزا پستانداران دریازی مثل دلفین ها، وال ها و همینطور فوک ها.
عجب. آها، من فکر کنم لاک پشته هستش.
نه، حتی فوک ها.
یعنی اینو به نوعی حبس در واقع اکسیژن میکنن، میرن پایین
در خونشون، نه در ریهشون.
آها،
ریهشون خالیه.
عجب.
و یه چیز جالب دیگه هم بگم،
چطور میتونن مدت اون زیر بمونن؟
متابولیسمشون، سوخت و سازشون رو میارن پایین. اونا نه اینکه خون سرد بشن مثل لاک پشت و قلبشون به آرامی بتپه، اما یه قسمت هایی از بدنشون که اهمیت فوری نداره فعال باقی بمونه، مثل دستگاه گوارش، در هنگام قوس غیر فعال میشه، خون از اون قسمت ها به طور عمده ای عبور نمی کنه و متمرکز میشه گردش خون روی مغز و ماهیچه هایی که برای شنا استفاده میکنن.
چرا انسان نمیتونه متابولیسمشو بیاره پایین؟ مثلا خرس یه و 6 ماه میخوابه، متابولیسم میاره خیلی پایین.
در انسان هم میاد پایین، در واقع در خیلی از پستانداران، حتی اونایی که خواب زمستانی ندارن، سوخت و ساز در یک دوره های از سال یا در طی یک فعالیت هایی میتونه بیاد پایین.
برای تو پیش اومده؟
ما هم برای هممون پیش میاد. فصل زمستون که میشه همگی دوچار یک حالت رخوتی میشیم،
خوابمون میاد،
خواب زیاد خوابمون میاد. این در واقع یک شکل
محافظت هست،
خفیفی هستش از خواب زمستانی، و لزومن هم فقط برای گونه هایی که توی مناطق معتدل و سرسیر زندگی میکنن نیست. حتی بعضی از پستاندارانی که در مناطق استوایی زندگی میکنن، اونها هم در طول 6 ماه از سال سوخت و سازشون، رشدشون و میزان انرژی که احتیاج دارن میاد پایین تر. اما در مورد بعضی از پستانداران مثلا خرس‌های قطبی، وقتی که اینها به خواب زمستانی فرو میرن، به شدت سوخت و سازشون میاد پایین. یا بعضی از پستانداران مثل فوک‌ها، وقتی قوس میکنن سوخت و سازشون میاد پایین.
ولی داره شنا میکنه، داره اقیانوس رو طی میکنه، مسیر طولانی رو میره، همش هم اون زیر آبه، گاهی اوقات بالا نفس میگیره دوباره میره پایین.
فوک‌ها دائما این کارو نمیکنن. فوک‌ها دائما این کارو نمیکنن.
دلفین‌ها رو دارم عرض میکنم.
اما دلفین‌ها برای این که بتونن این شرایط رو تحمل بکنن، مثلا یکی از راهکارهایی که در بدنشون تکامل پیدا کرده اینه که نیمی از مغزشون میخوابه و سوخت و سازش پایین میاد، نیم دیگرش روشن باقی میمونه.
چجوری میشه نصف مغز خاموش کرد؟
تا حالا شده وقتی که شب خیلی خوابت میاد، یا صبح موقعی که تازه از خواب بلند شدی، یا هم مثلا موبایلتو ورداری بخوای یه پیامی رو بخونی، دقت کردی که مثلا با یه چشمت میخونی؟
آره آره. یعنی شبا که بیدار میشم با یه چشم میرم، یعنی چه؟
آفرین.
نمیدونم چرا به خاطر اینکه نگرانم خواب بپره ازم.
نصف مغزت خوابه.
نه بابا،
تو نصف مغزت خوابه وقتی که داری حالت نیمه هوشی.
تو داشتی اینو؟
من شبا که گوشیمو میزنم شارژ، آره، مثلا 5 صبح یهو بلند میشم، آره، از شارژ در میارم نصف.
آره. خیلی اوقات پیش میاد، یعنی مثلا قبل از خواب، بعد از خواب، یا موقعی که ما خسته هستیم. مثلا من حتی شده یه چشمی وارد آسانسور بشم، یا یه چشمی رانندگی کنم وقتی خوابم میاد.
این ولی من فقط یادمه که چشمو بستم، پس چطور مغزم به خواب رفته؟
خب همون اون چشمت رو که بستی، متناظر با اون نیمه مقابل مغزت هم توی همون حالت استراحت و خواب، تقریبا خواب نه چندان عمیق باقی مونده. و در
بعضی از آدم هم کل عمرشون مغزشون میخوابه.
آره، اینا معمولا بیشتر هم عمر میکنن. ضرب المثل قدیمی خیلی جالب هست، میگه جون نکنده به تن میمونه. یعنی شما هر چقدر کمتر جون بکنی، قاعدتا عمرت هم طولانی تر میشه. این که یه موجودی مثل انسانی که تازه از خواب بلند شده، یا انسانی که میخواد خیلی زیاد عمر بکنه، از نصف مغزش استفاده میکنه، به صورت خیلی توسعه یافته تر توی جانورانی مثل دلفین ها و وال ها که مدت زمان در واقع تمام عمرشون مجبورن دست کم نیمی از مغزشون رو هوشیار نگه دارن برای شنا کردن، در اینها به طور گسترده تر استفاده میشه.
به نظرم پشیمونن یا... الان که چرا رفتیم تو دریا اصلا.
فکر کنم یادشون نمیاد که یه زمانی رو خشکی بودن.
دلفینا.
یا حالا از اون جالبتر این که ببین یه پرنده هایی هستن به نام بادخورک. همین پرنده هایی که شما
شبیه پرستو هن دیده میشن
و همیشه اون بالا آره. مثلا
توی جریان هوا خودشونو میندازن در... سر میخورن.
آره در حال چرخ زدن. این پرنده ها میتونن ماها یا حتی سالها بدون اینکه متوقف بشن به پرواز ادامه بدن، یعنی در حال پرواز بخوابند و
دیدم از یه قاره میرن یه قاره دیگه.
من فکر میکنم که رکوردی که در مورد اینها ثبت شده مثلا 8 ماه پرواز مداومه، یعنی بدون یک ثانیه فرود اومدن.
خسته نمیشن؟
خسته نمیشن چون مثل دلفینا اینا هم دقیقاً با نصف مغزشون میخوابن.
یا باله مثلا خسته نمیشه؟
همون باله که تو اون حالته دیگه خواب نمیره.
نه بال نمیزنن که.
نه بالاخره توی یه حالت من دستمو نگه دارم، همین الان میکروفونو گرفتم دستم.
نه پرنده ها چیز نمیشن، خسته نمیشن. یا پرنده های مهاجری هستن مثلا قازها که بعضی از اینا مثلا بیشتر از 10 روز در حال پرواز مداومند، از بالای ارتفاعاتی مثلا کوههای هیمالیا از ارتفاع 10 کیلومتری دارن پرواز میکنن و از قاره به قاره دیگه میرن، از روی اقیانوس پرواز میکنن. اینها هم باز از همین روش استفاده میکنن که نصف مغزشون میخوابه نصف مغزشون بیداره و اینطوری در واقع استراحت میکنن.
خب بعد جهتشون رو گم نمیکنن؟
نه دیگه نصف مغزشون بیداره.
نصف مغز بیداره.
نصف مغز بیداره و نوبتی اینها جابجا میشن توی اون ساعتی که اینها میخوان استراحت بکنن و همچنان به حرکتشون ادامه میدن.
چه ما شوخی گرفتیم طبیعتو، یعنی اصلا به نظر نمیاد. حالا من به شنونده های
حالا عجیب تر از اون جس که ما خودمونم در واقع
آره گفتی که ما خودمونم گهگاه این کارو میکنیم،
ولی اونا با نصف مغزشون جهتیابی میکنن وسط اقیانوس، ما با تمام مغزمونم نمیتونیم.
تو سربازی رفتی؟
آره.
هیچ وقت تجربه نداشتین که مثلا توی آموزشی 3 شب تموم بیدار بمونی و کنار چادر نگهبانی بدی؟
من خیلی
یا مثلا
نگهبانی دادم اتفاقا. آره.
خب بعد از چند شب بیداری مداوم و اجبار به حرکت کردن در حال راه رفتن خوابشون برده.
من شده برام پیش اومده.
ولی در لحظه میخورن زمین دیگه؟
نه در لحظه نمیخورن زمین، مسیر خیلی طولانی رو همینطوری در حالی که نیمه هوشیار هستن و در واقع خوابشون برده ادامه میدن و میرن همراه گروهانشون میرن.
بعضی هم هستن تو خواب راه میرن، اونا هم همینجوره
دیگه. حالا من اونا رو نمیدونم، من که متخصص خواب نیستم، من در واقع دارم خیلی اطلاعات دم دستی و عامیانه رو که در این مورد توی طول تحصیل یاد گرفتم و از این طرف و اون طرف به دست آوردم دارم برای شما نقل میکنم، بگم که خیلی از این ویژگی هایی که ما در طبیعت میبینیم تو حالتهای مرزی برای انسان، تو حالتهای مرزی یعنی حالتهایی که خیلی فوق‌العاده ممکنه به وجود بیاد، توی شرایط خیلی خاص ممکنه به وجود بیاد و تو زندگی شهری ما با این حالتها زیاد روبرو نمیشیم. اما توی اون حالتهای فوق‌العاده ممکنه که ما رفتارهایی بکنیم که برآمده از همون غریزه های طبیعی و امکاناتی باشه که نیاکان ما میلیون ها سال قبل در طبیعت با کمک اونها خودشون رو زنده نگه می داشتن.
راجب قازها گفتش عرفان، راجب این مسیر طولانی که میرن با نصف مغزشون در واقع اون زیستشون رو دنبال میکنن، نصف دیگه میخوابه برای مدتی.
راجب CO2 و اکسیژن،
این که چقدر CO2 مهمه، نگهداری CO2 ناممکنه یا انسان دوچار یا هر موجودی دوچار خفگی میتونه بکنه. من بگم که این اپیزودی خود فرق میکنه با اپیزودهای دیگه،
ما برخلاف 13ام هستیم.
آره حالا نه به غیر از اون اصلا فرممون هم فرق کرده، یعنی به نوعی الان من در حالت نیمه دراز کشم، روی موب ولو شدیم و من البته توضیح کافی دارم چون گردنم درد میکنه. میخوام از همین گردن دردم برسم به این که کی ما گردن پیدا شد برامون، برای موجودات.
سوال خیلی خوبیه
که درد گردنم در پیش بود دیگه.
ماهی ها اگر کاشکی میشد گاهی اوقات مثلا توی پادکست ما تصویر هم داشته باشیم تا من بتونم یه قسمتی از این کلکسیون اسکلت ماهی هایی رو که در طول این سالها جمع کردم.
کار سختی نیست، کافیه بیان توی صفحه اینستاگرام شما نگاه بکنن
یا تو کانال پالوگرام در تلگرام بیان ببینن. توی اسکلت ماهی ها بعد از جمجمه ستون مهره ها شروع میشه و میره تا دم. در واقع ستون مهره ها در ماهی ها فقط به دو قسمت تقسیم میشه.
بله.
قفسه سینه که دقیقاً از سر شروع میشه و تا مخرج ادامه داره و بعد از مخرج هم مهره های دومی هستند که دیگه روی اونها دنده وجود نداره، برخلاف مهره قفسه سینه دنده وجود نداره. اما در مهره دارانی که اومدن روی خشکی ما میبینیم که بین قفسه سینه، یعنی اون مهره هایی که دنده های بزرگ دارن و احشاء داخل شکم و قلب و شش و اینها بین دنده ها قرار گرفتن، یک چند تا مهره بدون دنده یا با دنده های خیلی کوچیک اضافه شدند که همون چیزی که ما بهش میگیم گردن. حالا این چرا اضافه شده؟ مهمترین دلیلش اینه. ببین، شما وقتی که میخوای خونه رو جارو کنی با جارو برقی، خب چی کار میکنی؟ آیا جارو برقی رو میگیری دستت و از همون ته جارو برقی که یه دهنه ای داره که هوا رو میکشه داخل، اونو میمالی رو زمین قسمت های مختلف؟
نه، که شلنگ داره دیگه.
آفرین. جارو رو میذاری زمین، لوله جارو رو میگیری دستت، جارو مثلا وسط اتاق هست، شما میری چپ راست، اینا جاروی سنگین رو به خودت این
قدرت مانور رو بیشتر کرده گردن.
یه چیز سبکیه که این طرف اون طرف میره. گردن دقیقا همین کاری کرده. شما وقتی که تو آب داری شنا میکنی، شناور هستی، اگر بخوای چپ و راست و بالا و پایین رو ببینی، به راحتی میتونی با صرف انرژی نه چندان زیادی کل بدنت رو این طرف و اون طرف بکنی. و تازه خوبیش اینه که اگه به سمت راست میخوای نگاه کنی، میتونی در همون جهت هم مثلا یهو شنا کنی و فرار کنی بری.
اصلا چشماشون هم یه دونه راست یه دونه چپ.
آفرین. اما وقتی میای رو خشکی، فکر کن بخوای چپ و راست رو نگاه کنی، بعد تمام بدنتو، فکر کن مثلا تو یه ماهی هستی که اومدی رو خشکی، تمام بدنتو باید روی خشکی بخزونی، حرکت بدی، بلغزونی خودتو تا بتونی چپ و راستتو نگاه بکنی.
چرا ما چشمون نرفته چپ و راست؟
حالا اون بعدن یه اتفاقات دیگه میفته.
ولی سوالم اینه که چطور مثلا یکی میشه زرافه با اون گردن بلند؟
اینا همشون بعدن به وجود اومدن دیگه. اولین مهره دارانی که از آب اومدن بیرون ماهی هایی بودن که اول گردن نداشتن. اولین قدمی که برای اینها اتفاق میفته اینه که دو تا مهره اضافه بشه.
خب داریم کسی که باشه رو کره زمین دو تا مهره داشته باشه، ماهی به نوعی گردندار داریم؟
ماهی گرما، همه ماهی گردن داریم. خب. اما اگه دنبال این هستین که ببینیم موجودات
دو مهره‌ای،
موجوداتی که گردنشون کوتاه باشه و در واقع مرز بین ماهی و مهره‌دار خشکیزی باشن، مثلا بنا. خیلی از سمندرها. سمندرهایی که دوزیستن دیگه، سمندرها بله. مثل قورباغه‌ها دوزیستن، یعنی دوران لارویشون رو در آب شنا میکنن و با آب شش نفس میکشن، بعد دگرگسی پیدا میکنن، میان روی خشکی و دیگه رو خشکی با یه ظاهری که کمابی شبیه مارمولک به نظر میرسه ولی خیلی فرق داره، روی خشکی زندگی میکنه.
تمساح هم جزوشون میشه؟
نه تمساح
هم گردن نداره دیگه.
تمساح گردن داره و چیزم هست،
گردن محکم،
خزنده است،
گردن کلفته.
تمساح خزنده است. سمندرها و قورباغه ها در واقع جزء اون ماهیان خشکیزی هستند که هنوز تغییرات خیلی خیلی زیادی نسبت به اجداد آبزی خودشون پیدا نکردن و گردنهاشون گردنهای نسبتاً کوتاهیه. قورباغه چندان گردنی نداره. اما یه چیزی داره که مشخص میکنه با ماهی فرق داره.
قبقب داره.
نه، توی ماهی ها استخوان‌های کمربند شانه‌ای، یعنی استخوان کتف و استخوان ترقوه و این استخوان‌هایی که در واقع برای ما مفصل بازو و دستمون رو تشکیل میدن، توی ماهی ها این استخوان ها متصلن به بقیه جمجمه و جزو جمجمه هستن
که باله هستش دیگه.
کتف و ترقوه و این استخوان های کمربند شانه ای دقیقا اینها جزو جمجمن و متصلن به پس جمجمه.
بله دیگه.
و باله های سینه‌ای که در واقع معادل دست‌های ما هستن، اینا وصلن به خود جمجمه. اما در مهره‌داران خشکیزی از جمله همون قورباغه و سمندر که گردن کوتاه دارن، حتی در اونها هم کتف و ترقوه و دست‌ها از جمجمه جدا شدن و بینشون یه چند تا مهره فاصله افتاده. همین بهشون کمک میکنه بدنشون در حالی که ثابته بتونن سرشون رو این طرف و اون طرف بکنن یا بالا و پایین بکنن، در حالی که مجبور نیستن دیگه دست‌هاشون رو هم همراه کله‌شون تکون بدن.
خب یعنی انرژی کمتر مصرف کردن، قدرت مانور بیشتر داشتن.
و البته همینطوری که طی مسیر تکامل میایم جلوتر، استفاده های گردن بیشتر و بیشتر میشه،
چون کله و مغز بزرگتر میشه.
همین به ما نشون میده که اصلاحات تدریجی چقدر اهمیت داره. ما یهو از ماهی به زرافه نمیرسیم.
و نکته دیگه اینه که اینا ترس از شکار داشتن که میخواستن مثلا بهتر ببیننشون، یعنی میخواستن گردنشون قدرت مانور بیشتر بده، مثلا ممکن بوده یه پرنده بیاد بخورتشون.
خب اولین مهره دارانی که از اون اومدن بیرون هنوز پرنده ها و اینها اصلا وجود نداشتن.
اما بله بله،
اما یه چیز دیگه وجود داشته، بالاخره اینا خودشون شکارچی بودن و همدیگر رو میتونستن بخورن.
برای اونا، برای هم شکارچی خوب بوده، برای هم شکاره که در بره.
و گاهی اوقات این شکار و شکارچی یک گونه بودن یا دوتا گونهی که خیلی به همدیگه نزدیک هستن. یعنی این رقابت بین شکار و شکارچی که این میخواد اونو بخوره، اون میخواد از دست اون یکی فرار بکنه و خوش و زنده نگه داره،
یا برعکسش اونی که فرصت پیدا کنه اون یکی رو بخوره.
همیشه این رقابت بین شکار و شکارچی وجود داشته. خیلی اوقات هم که اینا اصلا از یک گونه بودن و همدیگر رو میخوردن، هم نخاری میکردن، به هر حال حتی حاضرم نبودن با همدیگه به اجماع برسن.
من فقط برای اون دسته از شنوندگانمون که احتمالاً نوجوان هستن، شاید جوان هستن که دارن میشنوند، یادآوری بکنم که اپیزود
یه ذره که بگذره شما هم به سن ما میرسی و این معنی این تیکارو میفهمی.
یه یادآوری بکنم که اگر تازه ملحق شدید به پادکست عصر حجر، بد نیست که برای اینکه این ماجرای خداحافظ دریا رو متوجه بشید که از کجا شروع شده و چگونه بوده، بد نیست که برین از اپیزود شماره 9 باید شروع بکنیم دیگه، نه؟
بله.
اپیزود شماره 9 به بعد اینجا در واقع دیگه این فصل جدید پادکست عصر حجر شروع میشه که عنوانش از خداحافظ دریا، لوگوی ما آبی رنگه. میتونید از ابتدا دنبال بکنید تا برسیم به این سرخطی که ما الان کجا هستیم توی این تایملاین، توی این محدوده زمانی.
از آب در اومدیم.
این یعنی مثلا چه زمانیه؟
داستان ماهی هایی که تازه از آب در اومدن،
گردن در آوردن. دست و پاشون هم که طبیعتاً شده همین بالاهاشون شده دست و پا.
بالاهاشون هم داره به دست و پا تبدیل
میشه. دومشون هست هنوز؟
دوم هم هستش سر جاش.
ناف هم دارن؟
سوال خوب پرسیدی. ناف اون در واقع یک
سوال خوبه رو تو میپرسی.
ناف در واقع اثر زخمیه که از بند ناف به جا مونده. از وقتی که نیاکان ما، نه اصلا به زایمان هم ربطی نداره، از وقتی نیاکان ما از طریق کیسه زرده مواد غذایی خودشون رو در دوران جنینی دریافت میکردن، این بند ناف هم وجود داشته.
یعنی مرغا هم در واقع ناف دارن؟
مرغا هم ناف دارن.
جدی؟
دایناسورها هم ناف داشتن.
تو تا ناف مرغ دیدی؟
نه.
خب
دقت نکردید،
پشمش زیاد، پرشون زیاد بوده.
خزنده ها ناف دارن، البته خب نافشون شبیه ناف پستانداران نیستش که یه فرو رفتگی گردی باشه. توی خزنده ها به این شکله که اون فلس هایی که توی اون ناحیه وسط شکم وجود داره بینشون یک جای شکاف مثلا در حد طول چند تا فلس وجود داره، اون
دقیقاً هم
در واقع مثل جای زخمه، جای زخمی که بین چند تا فلس باقی مونده باشه. آه. اون نافشونه و توی فسیل دایناسور هم این پیدا شده.
دایناسور هم ناف دارن؟
دایناسور ها هم ناف داشتن و تمساح ها الان مثلا شما چون فلساشون هم بزرگتره مثلا براحتی میتونید
تمساح هم ناف داره.
آره
چه جالب، من واقعا فکر نمی‌کردم. خیلی جالبه این پادکست عصر حجر، واقعا شگفت انگیزه.
ولی خب
الان دلش میخواد دست به... کنه تو سوراخشون. سوراخ نافشون
رفتی به خداحافظ دریا نداره این
نه
نافو.
ولی خیلی موضوع جالبیه،
چون در واقع از اجداد آبزی ما هم که از بند ناف، از طریق بند ناف از کیسه زرد غذاشون رو به دست می آوردن، اونا هم ناف داشتن.
آها عجب. ما هم زرده داریم؟ یعنی زرده بدن مادره؟
نه کیسه زرده در پستانداران جفتدار تبدیل شده به چیزی که ما به الان بهش میگیم جفت یا پلاسنتا.
یعنی یه کیسه ذخیره همراه اون کپسول زیستی که نوزاد داخلشه هستی که جنین داخلشه.
نه دیگه ببین، بند ناف خب در ما متصل به جفت.
جفت
جفت در واقع چیزیه که
همزمان رشد
خودش میکنه. بله، و خودش ذخیره غذایی نداره، بلکه جفت مثل یک موجود خوناشامیه که انگشتاشو فرو میکنه داخل بافت رحم مادر و از طریق مویرک‌هایی که در مجاورت مویرک‌های مادر قرار داره مواد غذایی، مواد مورد نیاز جنین رو میگیره و از طریق بندناف میرسونه به جنین.
عجب.
به قول مولانا، تا جنینی کار خوناشامی است.
خب این یه خورده انگلوار نیستش؟ یعنی ما در
جنین انگل بدن مادرشه.
جدی؟
چون چیزی که نمیرسونه که همزیستی ایجاد بشه دیگه.
راست میگن پس.
که چی؟
انگلن بچه ها.
بهت گفتن.
خیلی میگفتن. اینجا در مورد این صحبت کردیم که وقتی از آب ماهیای استخونی بیرون اومدن یه تغییراتی کردن، مثل آلتشون، مثل قلبشون.
تو گیر دادی با اون قضیه.
یه جایشم شد
مثل که سانسور کردیم.
آره، استعداد سوراخ‌ها رو متاسفانه سانسور شد. من به یکی از دوستان گفته بودم
که بشنوه،
وعده داده.
در مورد تعداد سوراخ صحبت کردیم.
آه، و این هیجان شنیدن فقط همین بوده برایشون.
خب ببین، ما در مورد یه ویژگی‌های صحبت کردیم که به خروج از آب مربوط بوده، و البته فقط هم در مورد ماهی ها صحبت نکردیم، در مورد خروج قارچ ها از آب صحبت کردیم، در مورد خروج گیاهان، یعنی در واقع جلبک های سبز از آب و تکامل گیاهان خشکی صحبت کردیم، در مورد خروج برخی از جانوران بیمهره مثل بندپایان از آب صحبت کردیم.
بندپایان مثلا مثالی داریم الان ازشون؟
بندپایان، حشره ها،
هزارپاها،
اینا گروه هایی هستن که تمام نماینده هاشون در خشکی زندگی میکنن.
یعنی این سوسکا توی دریا بودن اومدن بیرون؟
سوسک تو دریا نبوده، اون موجودی که در آب دریا زندگی میکرده و اومده بیرون در واقع یک موجودی، یه چیزی شبیه برخی از سخت پوستان امروزی بوده. اون سخت پوستان از آب که خارج شدن،
مثلا خرچنگ؟
نه خرچنگ، یه موجود سخت پوستی رو تصور بکنید که یه ذره شبیه مثلا صد پاه و تو دریا زندگی میکنه.
صد پا همون هزار پاه؟
تعداد پاهاش
یه ذره کمتره. خب البته
گفتم شاید اسم علمیش،
نه اسم علمیش
ما اشتباهی میگیم هزار پا.
نه
اصلا من نمیدونم تو دریا اگر بوده با صد تا پا مثلا چه ضرورت داشته.
نه، صد پاها و هزار پاها هم مثل حشرات اینها تیه مهاجرت به خشکی تکامل پیدا کردن.
یعنی البته پا نداشتن اول؟
البته جدا از نه، در آبم که بودن اجدادشون پا داشتن.
خب چه دردشون خورده؟
کف آب را میرفتن.
سختشون
کف اقیانوس مثلا.
بله.
عجیب نیستش مرتضی؟
خیلی عجیبه.
ببینید، ما در مورد پیشینه ماهی هایی که اومدن به خشکی تو دریا صحبت کردیم، اما در مورد پیشینه اینا صحبت نکردیم. حالا خوب اصلا یه قسمت هم در مورد بندپایان آبزی صحبت بکنیم، اما مهمترین گروه های اینها مثلا ترلوبیت ها بودن.
آها.
که اینا بندپایانی هستند شبیه مثلا خرخاکی بودن. آها. که یک زمانی مهمترین موجودات بندپای اقیانوس ها و دریا ها بودن.
خرخاکی همونیه که گلوله میشه، گرد میشه، کروی شکل میشه دیگه. بله، بله. و این ترلوبیت ها در واقع
نه ترلوبیت ها یه گروهی بودن که
شبیه اونا
بودن، اما نسل ترلوبیت ها قبل از تکامل دایناسورها، یعنی حدود 250 میلیون سال پیش، آخرین گروه های ترلوبیت ها منقرض شدن.
چرا؟
250 میلیون سال پیش یه اتفاق وحشتناکی افتاد که 99% گونه های موجودات زنده منقرض شدن از جمله ترلوبیت ها و هیچ کدوم از گروه های ترلوبیت ها از دریا به خشکی وارد نشدن، اما خیشاوندان اونها از جمله عنکبوتیان و سخت پوستان و صدپاها و هزارپاها گروه هایی بودند که در دریا تکامل پیدا کردند اما سر از خشکی در آوردن.
جالب.
حالا ما در مورد پیشینه زندگی این بندپایان دریازی هم اگر فرصت بشه در قسمت‌های بعدی صحبت می‌کنیم، اما هنوز یک نکته‌های خیلی جالب و جذابی مونده درباره تکامل زندگی مهرداران خشکیزی که بهش نپرداختیم و ما چون خودمونم مهردار هستیم و در واقع
گردن رو که گفتیم دیگه،
گردن رو گفتیم، ولی مثلا ما راجب
مغز
راجب مغز یا راجب گوارش صحبت نکردیم.
آها، هی پیچیده تر شده.
شما تا حالا فکر کردین که گوارش ما که رو خشکی زندگی میکنیم چه تفاوتهایی با گوارش ماهی ها داره؟
احتمالاً اونجا چون بیشتر مایعات میخورن و اینها راحت تر در واقع دفع میکنن.
نه حالا خیلی متفاوت با اون، اصلا ما امکان تغذیه از یک چیزهایی رو داریم
که اونها ندارن،
که اونها ندارن، نه به خاطر اینکه اون چیزها رو خشکی پیدا میشه، بلکه به خاطر اینکه ما امکان هضم کردن اون مواد غذایی رو داریم رو خشکی.
به دلیل گرانش زمین؟
نه، دلیلشو حدس بزنید. من دوست دارم جوابشو.
اسید معده؟
نه.
بزاق؟
نه. بذاریم تا
اپیزود بعدی،
هفته های آینده.
بسیار خوب.
در سالهای اخیر یکی از بازارهای مالی که خیلی سودده بوده و کلی هم سر و صدا به پا کرده قطعا بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتاله. احتمالاً خیلی از شما دوست دارین وارد این بازار بشین، ولی نمیدونین از کجا و چطوری باید شروع کرد و یا با ریسک‌ها و سودهای این بازار چطوری میتونین بهتر آشنا بشین. مثلا از کجا میشه ارز دیجیتال خرید و فروش کرد که مورد اطمینان باشه؟ نوبیتکس بهترین انتخابه، چون یک نهاد مالی معتبره که بیش از 10 میلیون کاربر داره. 7 سال از شروع فعالیتش میگذره و علاوه بر امکان خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان دریافت اعتبار خرید کالا، اونم تا 100 میلیون تومان رو با ضمانت رمزارزهاتون بهتون میده. میتونین امروز خرید کنید و بعداً قسطی پرداخت کنید. شما در نوبیتکس میتونین ارزهای دیجیتالی که میخرید رو در یک استخر مشارکت بذارید. برای این کار هم درصدی سود دریافت میکنید. امکانات نوبیتکس فقط اینا نیست. آکادمی نوبیتکس برای افرادی که دانش زیادی ندارن کلی محتوای آموزشی رایگان تولید کرده که میتونین از صفر شروع کنید و با این بازار کامل آشنا بشید. nobitex.ir.
متشکرم که شنونده اپیزود شماره 13
قسمت 13
پادکست بدون اینکه
حادثه‌ای برامون اتفاق بیفته.
آره، خدا رو شکر تا الان که به آخرش رسیدیم
اتفاق سختی برامون بیفته
و خیلی متشکرم که شنیدن پادکست عصر حجر رو به دیگران پیشنهاد میدید. برای ما مهمترین و اصلی ترین سرمایه‌ای که باعث میشه که این پادکست رو ادامه بدیم شما هستید و دو تا اپیزود قبلیمون شنیدنش برای کودکان و نوجوانان بد نیست، یعنی هیچ مشکلی نداره و قابلیت شنیدن برای اونها داره، ولی این اپیزود رو همونطور که ابتدا اعلام کردیم خیلی توصیه نمی‌کنیم. و البته که این پادکستی نیست که بخواد اهانتی بکنه یا حرف بی‌ادبانه‌ای بزنه. ما داریم راجع به زیست‌شناسی کاملی صحبت میکنیم، طبیعتاً یک بخشش قلب، خون، مغز و طبیعتاً
و هر کسی بالاخره راجع به یه موضوعاتی سوال بیشتر داره دیگه.
بله.
میدین اگه اینتر رو دوبار پشت سر هم بزنی چی میشه؟
چی میشه؟
میری میخوری به یوونتوس.
آره، که آخر پادکست منم یه چیزی بگم. میدونی ماهی ها به خواهرشون چی میگن؟
آبزی.
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 شوهرم بگو. متشکرم.
میدونی ماهی ها وقتی غذاشون تموم میشه چی کار میکنن؟
چی کار میکنن؟
سفره ماهی رو میتکونن.
متشکرم و روز روزگار بر شما خوش.